شده یا زمستونه. یه روزایی هم هستن تو اسفند که بهشون میگیم روز نیکوکاری، روزایی که مثل شوق کاشتن یه درخت به زندگی کسی برگ و بار میده، روزای جشن نیکوکاری مثل خود ذات بهاره، پر از بخشندگی دستای مردمی که دلاشون با هم یکی شده. شما هم دعوتی به همدلی های بهاری و جشن نیکوکاری. شما هم میتونید با مراجعه به درگاه امداد.ir در این جشن سراسری شرکت کنید. کمیته امداد امام خمینی.
جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
توی مسیر زندگی بعضی از کارا برای خودمون نیست. میتونیم یه کاری کنیم که این مسیر پر از مهر و خوبی باشه. با افتتاح و یا تکمیل موجودی حساب قرض الحسنه پسنداز بانک کشاورزی خوبی برداشت کنیم. 585 کمک هزینه خرید خودرو هر یک به ارزش 500 میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. بانک کشاورزی، بانک همه مردم ایران.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیرین با کوکی های لاکچری.
کوکی زعفرانی لاکچری.
صحبتون به خیر و شادی دوستان عزیز. همچنان از پخش رادیو جوان افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. همکارانم آماده هستند تا لحظاتی دیگر برنامه کاوشگر رو تقدیم شما کنند.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح بخیر. این کاوشگر را که میشنوید زنده از رادیو جهان. امروز 8 اسفند ماه 1397، دیروز هم روز مادر بود. امیدوارم اونهایی که مادرشون در قید حیات هستند و به لحاظ جغرافیایی بهشون نزدیک، فرصت کرده باشند سری بزنند به مادرشون و ویژه ازش تشکر کنند. و برای تمام اون کسانی که مادرانشون رو از دست دادند، واقعا آرزوی صبر میکنیم و امیدواریم که دیروز بهشون سخت نگذشته باشه. ما کشوری هستیم که 1% جمعیت جهان رو در خودش جای داده، اما 7% منابع جهان در این کشور 1% جمعیتی جای گرفته. این بدین معناست که نباید قاعدتاً چیزی به نام فقر یا چالش‌های اقتصادی در این کشور وجود داشته باشه، اما همواره ایران با چالش‌های اقتصادی متعدد روبرو بوده. چند وقتی است که کشور به دنبال یک نظام اقتصادی جدید می‌گرده، نظام اقتصادی که به ما کمک می‌کنه از این 7% منابع جهان به نفع بهبود وضع زندگی شهروندی و پیشرفت اقتصادی استفاده بکنیم. اما علی‌رغم اینکه این نظام اقتصادی سالهاست طراحی شده، در برخی جاهای کشور که قرار بود متولیان و پیشروان این امر باشن اتفاق خاصی نیفتاده. میخواییم در این برنامه نگاهی بیاندازیم به استان البرز به عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی و ببینیم که واقعا استان البرز به عنوان استان پایلوت چقدر توانست از ظرفیت‌های خودش استفاده کنه تا الگویی باشه برای دیگر استان‌ها در کشور. علی‌رغم اینکه ما در مورد ظرفیت‌های استان البرز تحقیق کردیم، اما برای این بررسی به کمک شما احتیاج داریم. اگر البرز نشین هستید یا ارتباطی با این استان دارید، خواهش میکنم با ما تماس بگیرید و از ظرفیت‌های استان البرز که به نظر شما میتونن مستقیماً تبدیل به ثروت بشن با ما صحبت کنید. دو بیست چهل هزار و 2205952 دو شماره تلفن ماست. اگر دوست دارید پیام بفرستید، سامانه پیامکگیر ما را هدف بگیرید به شماره 3881. ممکن از خودتون بپرسید که موضوع این برنامه چه ارتباطی به من شهروند داره. من از شما خواهش میکنم که برنامه رو تا انتها دنبال کنید تا پاسخ سوال خودتون رو بگیرید. خیلی از ماها تحلیل میکنیم که چرا اوضاع احوال اقتصادی خودمون به عنوان یک شهروند آنطور که باید نیست. این گونه گفت و شنودها به شما اطلاعات کافی میده در مورد اینکه چرا در استانی که زندگی میکنید یا در شهری که زندگی میکنید برخی ظرفیت ها به ثروت تبدیل نمیشن. بنابراین خواهش میکنم همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر همراه دغدغه های اقتصادی شما.
دلار و یورو
قیمت هر گرم طلای 18
متفاوت نرخ دولتی و
بازار بستگی داره دیگه.
برای پاسخ به دغدغه های اقتصادی خود با کاوشگر همراه. کاوشگر.
بله، ما یه ایراد خیلی کوچیک اینجا تو استودیو به وجود اومده که نمیتونیم فهرست برنامه رو براتون پخش کنیم. من خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم که برنامه‌ها سر جای خودشون هستن. خانم علیدادیانی، خانم میرعلایی و آقای رضوی برای شما برنامه‌های رو آماده کردن، به شما تقدیم خواهد شد. دو تا گفتگو هم ما میهمانانمون داریم که این دو تا گفتگو رو به شما تقدیم می‌کنیم. مثلا رئیس مرکز تجارت ایران آقای محمد رضا سبزعلی پور حتما با ما همراه خواهند بود که مفصلا با ما در مورد این استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی صحبت بکنن. ضمن اینکه از شما عذر میخوام که این بخش از برنامه به شما تقدیم نشد، میتونیم بریم برنامه رو آغاز کنیم. با چند تا عدد بیشتر رفیق بشیم. یه عدد 56 میلیارد دلار. 56 میلیارد دلار کل درآمد نفتی ایران در سال 1396 بوده. خیلی خوبه که این 96 و 56 رو در کنار همدیگه یاد بگیریم. چرا اصرار داریم که شما با این عدد رفیق بشید؟ برای اینکه می‌خوایم در مورد سایر ظرفیت‌های استانی و ملی صحبت بکنیم و شما باید بتونید این ظرفیت‌ها رو انطباق بدید با ظرفیت درآمد نفتی که بعد بتونید توی ذهنتون با خودتون بگین خب اگر ما در چاهای نفتمون رو همین امروز ببندیم و بیایم مثلا روی سواحل مکران، روی چرم، روی سیلیکون و چیزهای دیگر سرمایه گذاری کنیم، آیا میتونه جای نفت رو برای ما بگیره یا نه؟ یعنی این عدد 56 میلیارد دلار در سال 1396 برای ما میشه یک صفر مختصاتی که به ما نشون میده که چه چیزهایی میتونن جای نفت رو در اقتصاد ما بگیرن. اگر از شنوندگانی هستید که تازه به جمع شنوندگان کاوشگر پیوسته اید، شاید این توضیح کوتاه برای شما مفید باشه که بیشتر مشکلات اقتصادی ما ناشی از اینه که اقتصاد ما بر پایه یک مایه بدبوی سیاه رنگی بنا شده است که هر ساعت و ثانیه قیمتش در دنیا تغییر میکنه. حالا یک جایی به اسم مجلس شورای اسلامی با همکاری سایر قوا باید بنشینه در سال یک بودجه رو برای کشور مصوب کنه. برای اینکه بتونه این بودجه رو مصوب کنه باید بدونه که ما چند بشکه نفت رو به چه قیمت در دنیا خواهیم فروخت. حالا اگر همین الان شما از هر کارشناس اقتصادی خبره‌ای در جهان بپرسید که ایران چند بشکه نفت رو در سال 1398 و به چه قیمت خواهد فروخت، امکان نداره برای شما پاسخی داشته باشه. امکان نداره. یعنی آنچه که بر سر کشورهایی که اقتصادشون نفت بنیانه میاد از دو حالت خارج نیست: یا بودجه میبندن سال دیگه نفت میفروشن ارزونتر کسر بودجه میارن، یا بودجه میبندن سال دیگه نفت میفروشن گرونتر اضافه بودجه میارن. الان ممکن است خودتون بپرسید مگه اضافه بودجه بده؟ بله، بودجه وقتی که اضافه میشه یک بیماری به اسم بیماری هلندی دامنگیر اقتصاد میشه که این بیماری هلندی از اون کسر بودجه بسیار بدتره. رانت ایجاد میکنه، فساد ایجاد میکنه، اتلاف منابع ایجاد میکنه و باعث میشه پروژه‌ای که لازم نیستن آغاز بشن و پول در جایی مستهلک شه که تأثیرش فقط تورمه. یعنی این کوتاه‌ترین شکلی بود که من با این سواد اندکم میتونستم توضیح بدم چطور بنا کردن اقتصاد بر پایه این مایه غلیظ سیاه رنگ بدبو میتونه ملت‌ها رو به قهقرا ببره، اقتصاد کشورها رو به قهقرا ببره. خب سالها سال ما دنبال این هستیم که پایه‌های اقتصادمون رو از توی این مایه سیاه رنگ بدبو در بیاریم، بگذاریم بر پیشانی شرکت دانش بنیانمون یا منابع دیگری که در کشور داریم و باید فراوریشون بکنیم. اما آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ یعنی مثلا وقتی ما میگیم سواحل مکران میتونه در دو سال اول فعالیتش 6 تا 12 میلیارد دلار پول تولید بکنه و در دهه اول فعالیتش بالغ بر 150 میلیارد دلار پول تولید بکنه، یعنی ما داریم در مورد تقریبا 3 برابر درآمد نفتی ایران در یک سال صحبت میکنیم که مکران در 10 سال به دست میاره. یعنی بیاین تقسیمش بکنیم دیگه ببینیم چقدر میشه. میشه سالی چقدر؟ میشه سالی 30 میلیارد دلار. یعنی اگه در 10 سال میشه، معذرت میخوام، میشه 15 میلیارد دلار. اگر در 10 سال میشه 150 میلیارد دلار، توی یه سال میشه 15 میلیارد دلار. یعنی مکران توی یک سال میتونه 15 میلیارد به ما درآمد بده. نفت چقدر میده؟ 56 میلیارد. خب بیاین این ظرفیت رو بذاریم کنار هم: سنگ آهن، مکران، چرم، شیشه و سیلیکون، خاصیت بندرگاهی، انرژی های خورشیدی، توریسم، و اون وقته که میبینیم ما 4 برابر درآمد نفتی که در سال 96 داشتیم ظرفیت درآمدزایی پایدار داریم که هر روز قیمت یه بشکش بالا و پایین نمیشه، مشتریش عوض نمیشه، اما همچنان اینا رو گذاشتیم زمین و رفتیم چسبیدیم به چاهای نفتمون و این در واقع چاهای نفت هستن که دارن هر چی خوبی از تو اقتصاد ما استخراج میکنن، ولی ما فکر میکنیم که ما داریم پول از توی چاها استخراج میکنیم. با ما همراه باشید تا بعد ببینیم کدوم ظرفیت های پیرامون ما تو شهر و دیار ما در واقع ظرفیت نیستن، ثروت هستند ولی به ترتیبی هیچ کس ازشون استفاده نکرده و یه گوشه موندن.
سه استان در کشور به عنوان استانهای الگوی اقتصاد مقاومتی انتخاب شدند که انشالله اینا باید جلودار و پیشتاز باشند در محقق کردن فرمایش مقام معظم رهبری و دستور رئیس جمهور محترم در حوزه اقتصاد مقاومتی.
از نظر تولید صنایع بیسکویت، شیرینی، شکلات اولین استان کشور محسوب میشه.
سالانه حدود 300 هزار تن در استان شیرین و شکلات تولید میشه.
180 نفر کار میکنه اینجا. با 4 میلیارد سرمایه اولیه شروع شده.
الان این اقداماتی که داره میشه مطمئنن مردم رو از گرفتن کمک‌های امدادی بی‌نیاز میکنه، چون اونها رو در مشاغل خودشون تقویت و درآمدشون رو افزایش و معیشت پایدار رو براشون تضمین میکنه.
محصولات کشاورزی به نحو احسن بسته بندی و برابری میشه به بازار عرضه میشه که ایجاد اشتغال میکنه در محل.
120 نفر اومدن اینجا آموزش دیدن و تو خونه هاشون دار خالی بنیاد علوی بهشون داده، تو خونه دارن میبافن.
تا کنون ما 60 صندوق توسعه محله تشکیل دادیم. مردم پس انداز ماهانه خورد خودشونو داشتن و خود مردم تا حالا تونستن 900 فقره وام بدن.
نه وثیقه میخواد نه ضامنی میخواد، سودی هم که نداره.
با 4600 واحد فعال و 400 هزار نفر اشتغال، با سهم 25% در ارزش افزوده استانی که از مشارکت 90% بخش خصوصی برخورداره، ظرفیت اصلی استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی. به همین دلیل اولویت اول استان هم حمایت از صنایع تعریف شده.
515 واحد رو شناسایی کردیم که اینا جز به واحدهایی هستند که به صورت نیمه فعال هستند. چیزی حدود 700 میلیارد تومان برای استان ما در نظر گرفتن از این بابت.
کاری بافی میکنیم.
چند وقت اینجا کار؟
تقریبا یه سال.
از دولت خواهش میکنیم که برسه دیگه، به مشکلات ما برسه.
چه مشکلاتی عمدتاً دارید؟
مشکلات رفاهی داریم. مثلا باید به کاری بافا وام بدن که تعلق میگیره ولی به دست خودمون نمیرسه.
بله، متشکرم از همراهیتون با برنامه کاوشگر. خیلی ها در کشور بالغ بر 500-600 میلیون پول دارن و نمیدونن چیکارش بکنن. بگذاریم از اینکه یک خیلی بیشتری اصلا همچین پولی براشون متصور نیست، ولی خیلی ها در کشور بیایید قبول کنیم که این پول رو دارن و نمیدونن که باهاش چیکار بکنن. بیایید به یک نمونه از شیوه های سرمایه گذاری جدید که به توسعه کشور کمک میکنه نگاهی بیاندازیم که نبود تو 7-8 سال گذشته تو کشور نبود، ولی انتظار میرفت این شیوه جدید در تمام استانهایی که پتانسیلشو دارن اجرا بشه، ولی نشد. یعنی شیوهش اومد ولی محدود اجرا شد. حتما شما این دکلهای توربین بادی رو دیدید که در مقابل باد قرار میگیره، میچرخه و برق تولید میکنه. یه سیستم جدیدی از سرمایه گذاری آمد در ایران مستقر شد که آقا شما بیاید از این دکلا بخرید. ما یه نیروگاهی داریم اینجا، مثلا 100 تا دکل ظرفیت تأسیسش وجود داره. شما بیاید یه نفری یا دو نفری یا سه نفری یه دونه این دکلا بخرید. من یادم نیست ولی دقیقاً یادم نیست، ولی وقتی که اون موقع نگاه می‌کردم به این طرح، قیمت هر دکل حدود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان بود اگر اشتباه نکنم. بازم عرض میکنم که دقیقاً یادم نیست. یعنی شما میرفتید 1,200,000,000 تومان میدادید، یه دونه از این دکل‌های توربین بادی رو میخریدید. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ وقتی که دکل رو به شما میفروختند، ما به ازاش تضمین میکردن برقش رو از شما بخرن. یعنی این دکل در مقابل باد قرار میگرفت، باد میخورد به دکل، از اون ور تبدیل به برق میشد، یه کنتوری هم سر راش بود. این کنتور یا شمارنده برقی که دکل تولید کرده بود و میشمرد، این برق وارد شبکه شهری میشد، بعد سر سال یا سر ماه اون در واقع متولی میمد پول برق رو به شما میداد، انگار که شما پیمانکار خصوصی تولید برق بودید. بیاید یه دفعه از یه زاویه جدید به این جریان نگاه بکنیم. در واقع شما چی رو دارید تبدیل به ثروت میکنید اینجا؟ باد رو تبدیل به ثروت میکنید. باد رو تبدیل میکنید به برقی که حتما استفاده میشه و حتما مشتری داره و امکان نداره آدمی در دنیا به برق احتیاج نداشته باشه. و این برق چیزی نیست که بشه امروز تولید کرد و انبار کرد فردا مصرف کرد. یعنی فردا هم آدم ها به برق احتیاج دارن، پس فردا هم به برق احتیاج دارن. یک نقشه اقتصادی سودمند، یا به قول خارجی ها یک پلان اقتصادی سودمند، پلانیه که همین ویژگی ها رو داره. منابعش آن چیزیه که در دسترس شماست و به سادگی، و شما بیمی در این باب ندارید که این منابع از دستتون خارج بشه، مثل باد در منجیل، مثل باد در قسمتی از استان زنجان. اون عامل فراوری هم تکنولوژیش در دست شماست، مثل همون دکل توربین بادی. چون شرکت مپنا در ایران میسازه، شما اگر فردا این توربین ایرادی پیدا بکنه تماس میگیرید، میان ایراد رو رفع میکنن. مصرف کننده کجاست؟ مصرف کنندم یا در کشور شماست یا در این بازار بزرگ 450 میلیونی کشورهای اطرافه که حداقل یکی از این ستا رو ندارن، یعنی یا منابع رو ندارن که باده، یا تکنولوژی ساختن اون توربین رو ندارن، یا مصرف کنندش و خریدارش رو ندارن. به همین سادگی از باد ثروت خلق میشه. به هر حال اینکه ما هنوز اصرار داریم که نفت عنصر اصلی اقتصاد ماست مسجله و این اصرار سالهاست که اقتصاد ما رو برده به این سمتی که داریم میبینیم. محمد رضا سبزعلی پور رئیس مرکز تجارت ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای سبزعلی پور سلام میکنم به شما و صبح بخیر.
به نام یاد خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شما عرض کنم شنوندگان محترمتون و صبح بخیر عرض میکنم.
ممنونم از اینکه با ما صحبت میکنید آقای سبزعلی پور. ما در مورد استانهای پایلوت امروز قرار بود صحبت کنیم، استانهایی که قرار بود الگو باشن برای دیگر استانها در اجرا کردن سیاست اقتصاد مقاومتی. و قاعدتا خیلی از این دوستان تحلیلگر میگن چنانچه ما این 4 تا اصل اقتصاد مقاومتی رو از 8 9 سال قبل تو استانهای پایلوت اجرا کرده بودیم، قطعا این استانها الان ثروتمندترین استانهای کشور بودن. این یه بحث شعاری داره و یه بحث بخشنامه‌ای، یه بحث واقعی داره که شما میتونید در موردش برای ما توضیح بدید. آیا واقعا استانهایی که انتخاب شدن به عنوان استان پایلوت در صورت اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی الان فقر درشون ریشه‌کن شده بود تو این چند سال؟
بازم سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض کنم که بحث اقتصاد مقاومتی که الان نزدیک به 6 سال 7 ساله که مطرح شده و متاسفانه در پله اول باقی مونده، هنوز که هنوز حالا به دلایل ضعف دولت‌ها و کارهایی که می‌بایست این قضیه انجام می‌دادن مخفول مانده و حتی مردم هم هنوز باهاش بعد از این هم مدتی که گذشته ناآشنا هستن. یعنی لغت اقتصاد مقاومتی براشون یک لغت خیلی آشنا و ملموسی نیست و اصلا هنوز دقیقا حتی خیلی از مقامات نمیدونن که اقتصاد مقاومتی چی کار میخواد بکنه و معنا و مفهومش چی هست. شاید لغتش خیلی لغت پیچیده‌ای باشه و خیلی لغت مبهم برای خیلی از عزیزان، ولی به طور خیلی خلاصه و عامیانه عرض میکنم خدمت، اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم کردن و قوی کردن اقتصاد کشور. یعنی به طوری که کشورهای بزرگ و قدرتمند دنیا هم همه دارن اقتصاد مقاومتی رو اجرا میکنن، تا اسم اجرای اسم اون سیاستی که دارن اجرا میکنن اقتصاد مقاومتی نذاشتن.
در واقع این یک الگوی جهانیه با یه مقداری تغییرات بومی و اسم اقتصاد مقاومتی.
بله اقتصاد مقاومتی، حالا آمریکا هم داره این کار رو انجام میده، ژاپن هم داره انجام میده، منتها نگفته ما اقتصاد مقاومتی داریم انجام میدیم، کلمه و لغتش هستن فرق، ولی دارن در اصل مقاوم میکنن و قوی میکنن اقتصاد کشور خودشون رو و بتونن توانمند بشن و در دنیا. و از همه گذشته بحث اقتصاد ما این هستش که در به لحاظ درگیری در جنگ اقتصادی هرچی قوی تر و مقاوم تر بشه در برابر جنگ اقتصادی و تحریم ها هم میتونه مقاومت بیشتری داشته باشه و روی پای خودش بهتر بیسته. اما موضوع مهم این هستش که متاسفانه دولت ها به این امر خوب نپرداختن، اصلا تمایل و اراده متاسفانه وجود نداره که این قضیه پیگیری بشه. بارها راجع به این قضیه بحث شده، در رسانه ها خیلی شفاف و سریع صحبت کردیم که خیلی از مسئولین متاسفانه منافع ملی رو فراموش کردن و به جای اینکه منافع ملی رو دنبال بکنن، منافع شخصی گروهی جناحی براشون اولویت و اولویت داده و به همین خاطر چون منافع اقتصاد مقاومتی شخصا برای خودشون نداره اون کار رو خیلی پیگیری نمی کنن و به همین خاطر این ازش که اقتصاد مقاومتی جا مونده باقی مونده. و اینکه شما سوال فرمودید که اقتصاد مقاومتی اگر تا به الان انجام می شد این استانها الان ثروتمند شده بودند و اینها، خب نه، این یک انجام بشه. خیلی از این استانها خودشون الان استانهای فعالی هستن، ثروتمند هستن، اما ما مشکل سوء مدیریت، تا ما سوء مدیریتمون درست نشه و برنامه ریزی و سیاست های درستی رو لحاظ نکنیم، هیچ اتفاقی در کشور از بابت این که هم قوی بشیم و همین که سطح معیشت و ثروت مردم بالاتر بره وجود نخواهد داشت. این موضوعی که باید بهش بیشتر پرداخته بشه.
باید شعار نه. ممنونم از توضیحاتتون. ما البته قبلا هم مفصلا در مورد این جریان اقتصاد مقاومتی با مردم صحبت کرده ایم، به بسیار گفته ایم که مثلا حتی ما 4 تا اصل اقتصاد مقاومتیمون هم با 4 تا اصل اقتصادی ژاپن خیلی نزدیکه و این الگو اساسا این الگوی جهانیه و بعد از جنگ جهانی دوم هم خیلی کشورها شروع کردن این کارو کردن و بسیار هم موفق بودن. اما بیاید یه مقداری از دستور و بخشنامه و دولت و اینا فاصله بگیریم برای درک بهتر خود موضوع. ببینید، ما الان اگر قبول کنیم که راه حل خیلی چیزا در داخل کشوره، چرم سالامبو رو یه دونه‌شو 15,000 تومان صادر نمی‌کنیم، کفش بشه 1.5 میلیون تومان بخریم از ترکیه خودمون. مگر این چقدر کار پیچیده ای؟ آقای سبزری پور، ببینید شما تخصصی دارید، در شورای سیاست‌گذاری نشستید، با همکارانتون بخشنامه‌های رو ابلاغ می‌کنید. بنده که آدم بی‌سوادی هستم و از اقتصاد چیزی سر در نمیارم، با خوندن آنچه شما ابلاغ میکنید، یعنی بنده نه مدیرم نه سری از چیزی در میارم، نه اقتصاد خوندم نه سوادی دارم در این رابطه، با خواندن آنچه که شما ابلاغ کرده اید میفهمم که این چرم سالامبور رو من نباید 15,000 تومان صادر بکنم چون هر قطعش یه شغله. میفهمم که تو صنایع دیگرم با چه مشکلی مواجه هستم، میفهمم وضعیت صنایع دستیم چجوریه، میفهمم وضعیت ساحل مکران چجوری میتونه برای من درآمد داشته باشه تو کشور. چطور جا انداختن همین چیزهای ساده برای مدیران عالی رتبه کشور کار دشوار بوده در این سالها، یا ما خیلی ساده انگاریم؟
نه، ببینید بهش نپرداختن خیلی سخت نبوده. متاسفانه عرض کردم اصلا و ابدا، چه در زمان دولت حالا نهم و دهم و چه در زمان دولت یازدهم و دوازدهم، اصلا ظاهرا با این قضیه قهر بودن و اگر می پرداختن به این قضیه مطمئن باشید که موضوع جا می افتاد. چی بدش میاد که از منافع زیاد از اینکه یک سالامبور یا حالا چرمی که شما به طور مثال ازش نام آوردید رو به جای اینکه مثلا 15,000 تومان بفروشه بفروشه 1.5 میلیون تومان. منتهای مراتب ما فقط توقعمون از اون کسی که این سالامبور رو تولید میکنه یا صادر میکنه نبایستی باشه. این برای اینی که بتونه این ارزش افزوده رو داشته باشه و به این نقطه برسه، زیر ساخت میخواد، کمک میخواد، خدمت شما عرض کنم که حمایت میخواد، برنامه میخواد، بعد یک زنجیره از صنایع باید به همدیگه متصل بشن، نهایتا از اون جایی که این پوست به هر صورت در میاد بیرون تا اون جایی که میرسه به کفش که بایستی خودمون ارزش افزودش رو اینجا داشته باشیم، همه به طور زنجیره با هم دیگه همکاری بکنه. باید صرف اینکه من بشینم یه بخشنامه بدم بگم آقا ببینید این 15 تومن میشه 1.5 میلیون تومن، این اینجوری صادر نکنید. خب صادر نکنه کجا بفروشه، چجوری بفروشه، کیه کنه میلیون تومان از من میخره؟ همینجوری.
آقای سبزری پور ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. ببینید، بیایید با یک نگاه اصلا غلط، اینکه دولت بیاد یه زیر ساختی رو اجرا کنه، که ما میدونیم که الان در پی کوچیک کردن دولت هستیم. ما وقتی که همین زنجیره رو که شما میفرمایید، همین به عقل ناقص بنده هم میرسه، همین زنجیره که شما و هر کس دیگری، خب ایجاد این زنجیره یه عددی پول میخواد، یه عده‌ای میرن این عدد رو بگیرن در قالب تسهیلات که به دولت برگردونن، نه اینکه اعانه بگیرن از دولت، با سود به دولت برگردونن. میرن در صف‌ها میمونن، این پول نیست. اون وقت خودروساز گیر میکنه در گوشه رینگ، یه دفعه 4000 میلیارد از یه جایی در میاد به این تسهیلات داده میشه. خب این تمرکز ناصحیح سرمایه، این که ما داریم، اگر داریم چرا اونجا خرج نمیشه و اگر به مردم میگیم نداریم چرا اینجا میبینن که هست؟ این به نظر شما چطور سرمایه اجتماعی ما رو تحت شعاع قرار میده برای اجرا کردن اقتصاد مقاومت؟
خدمت شما عرض بکنم که من عرض نکردم دولت بایستی،
بله میدونم،
نه وارد بود بشه، دولت کوچیک بود، ولی دولت وظیفه‌اش در ارتباط با این بحث ها به علل خصوص بحث اقتصاد مقاومت، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی رو انجام بده، حمایت رو داشته باشه، اجرا باید دست بخش غیر دولتی باشه. الان بخشایی هستن که میگن آقا پول هم نمیخواییم، اجازه بدهید با کارمون رو انجام بدیم. متاسفانه متاسفانه چوبی در دست برخی از حضرات هست که لای چرخ اینها میگذارن و اجازه نمیدن که حتی فعالیت بکنن. منتهای مراتب این که شما میفرمایید که بله یک خودرو 4000 میلیارد میاد 5000 میلیارد میاد و زمانی که خودرو 6 میلیون تومان بوده هی میگفته ضرر میکنم، الانم که میفروشه فلان میلیون تومان 10 میلیون در برابرش کرده باز ضرر میکنم. اینها برمیگرده به بی سیاستی و برمیگرده به عدم برنامه‌ریزی صحیح دولت بی